خواهیم بود. بله، امیدواریم که از شنیدن نخستین قسمت مجله ادبی فانوس لذت ببرید و تا انتها با ما همراه باشید.
خلوت نیمایی، درس گفتارهای استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
به نام خداوند جان و خرد، کدین برتر اندیشه برنگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنماد. همسایه عزیز من، این حرفای همسایه است. عزیز من، این همسایه کیه؟ حالا نمیده آیا چی میگه که شب اول قبر از کی میپرسن؟ میگن از همسایه میپرسن دیگه، مثل احوال هوای همسایه. تو آیا همسایت ازت راضی هست؟ میخوام میگم این که گلشته همسایه نیما، حرفهای همسایه، رشه همسایه در فرهنگ ایرانی، در فکر و فرهنگ ایرانی همسایه یه حرمت داره، یه حریمی داره، یک جایگاهی داره. انقدر که میگه اصلا ارث میبره. انقدر ببین چقدر بعدا در شعرهای خیلی این همسایه تکرار شد. منظور این که انتخاب کرده نیما همسایه، این همسایه خیلی آفتابیه. عزیز من، آیا آن صفا و پاکیزگی را که لازم است در خلوت خود میابی یا نه؟ عزیز من، جواب این را از خودت بپرس. هیچ کس نمیداند تو چه میکنی و تو را نمیبیند. آیا چیزهایی را که دیده نمیشوند تو میبینی؟ آیا کسانی را که میخواهی در پیش تو حاضر میشوند یا نه؟ آیا گوشه اتاق تو به منظره دریایی مبدل میشود؟ آیا میشنوی هر صدایی که میخواهی؟ این نامه از نیما رو با خطاب همسایه، با یک توضیح خیلی سریع اما نه سرسری شروع کردم. آیا شعر نیمایی زمان داره؟ یعنی بعد از 1000 سال پارسی ما با شاعری به نام نیما آشنا شدیم یا نیما همواره در طول تاریخ ادبیات حضور داشته؟ آیا نیما یک شخصه یا یک فکره یا یک فرهنگه یا یک حرکته، یک جریانه؟ از یک جای شروع شده، آمده در تمام ازمنه در قرون ماضیه، از نیمه اول قرن سوم هجری، از طاهریان و صفاریان، از اون موقع، از زمان ابوسلیک گرگانی، از زمان سغدی، از زمان، از اون روزگار این فکر حضور داشته یا نه ناگهان در 100 سال پیش شکل گرفته؟ اگر ناگهان شکل گرفته، چجوری میشه یک تفکر بدون پیشینه، بدون هیچ تمهید و سرسخن و مقدمه ای ناگهان سر بر کنه؟ پس اگر جریان داشته، اون جریان چیه؟
با شعر و داستان همراه باشید در مجله ادبی فانوس.
ما باید باور کنیم که یک جریان بوده، نه یک اتفاق که ناگهان افتاده باشه. جریانی بوده که در هر دوره خودشو نشون داده، در یک دوره 10%، در یک دوره 15%، 20%، 25%، 30%. آیا 100% هنوز خودشو نشون داده؟ آیا 100% این فکر و فرهنگ در علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج رخ داده یا نه؟ خود نیما هم 100% اون فکر و فرهنگ نیست. اینا پرسشاش که داریم مطرح میکنیم با هم دیگه. یعنی آیا زمانی که شاعری ناگهان فکر کرد که میتواند قالبی به نام مستضاد مثلا داشته باشد یا مصمت داشته باشد، از این قالب به اون قالب رفت، آیا این فکر خود نیما نبود؟ یا نیما همین علی اسفندیاری که مال یوشیجه؟ فکر رو دارم میگم. به نظر میاد که این فکر نیماییه. به نظر میاد که اینم نیماست. اینم یک نوآوریه، نه نوگرایی. این که شما ناگهان با قالبی به نام مستضاد روبرو میشین که یک مصرع کوتاهه، اگر گذری هست و نه در کوی توست بر خطاست، ور نظری هست و نه بر روی توست نابجاست، آن که بسنجید رخت را به ما زشتباه، گفت که همسنگ ترازوی توست از تو کار. مال قرون ماضی است، خیلی قبل از نیماست. به هر حال تساوی طولی مصرع‌ها از یک چشم انداز به هم خورده، اما در یک زاویه اندازه همدیگر. کوتاه ها کوتاه باقی ماندن، بلند ها بلند باقی، اما تغییر کرده دیگه. پس این فکر نیمایی نیست، هست دیگه، نمیتونیم بگیم نیست. طاووس بهاری را دنبال بکندند، پرش ببریدند و به کنجی بپکندند، خسته به میان باغ به زاریش پسندند، با او ننشینند و نگویند و نخندند، وان پر نگارینش به دو باز نبندند. نیماییه دیگه، یه تغییره. پس ما آیا بپذیریم که در هر دوره‌ای که با تغییر همراه با تأملی مواجه بودیم، با فکر نیمایی مواجه بودیم؟ پس ما بپذیریم که اگر در قرن چهارم هجری با تغییر سرشار از توجه و تفکری همراه بودیم، با فکر نیمایی همراه بودیم؟ اگر این را پذیرفتیم، آیا میتوان دوره ای را در تاریخ ادبیات پارسی نشان کرد، سراغ کرد که از فکر تغییر و توجه و تأمل تهی باشه؟ نمیتونی پیدا بکنی؟ از همون آغاز که شعر، حالا ما میگیم از آغاز، میگن نیمه اول قرن سوم میگیم، حالا قبلش فعلا صحبت نمیکنیم، در صورتی که باید صحبت کرد، اما اون قبل رو در فرصتی که راجع به شعر سپید سخن خواهیم گفت با هم، هم نفس با هم بازگو خواهیم کرد. فعلا از اینجا، از همون آغاز، آیا شعر پارسی با فکر نیمایی مواجه نبوده؟ یک نفر میتونه بگه نه؟ واقعا میشه گفت نه؟ اصلا نمیشه بگی نه، به هیچ عنوان نمیشه بگی. پس نیما کیست؟ آیا یک شخصه که در یک محل به دنیا آمده و بعضیا به او عنوان پیغمبری دادن و بعضیا گفتن خل، خل نیما در منطقه او صداش می دادن، اونایی که هنوز زنده هستن در سن 85 سالگی 90 سالگی هنوز این رو می دونن، خل نیما. آیا او انسان خلوار است که در اون منطقه بهش می گفتن خل نیما، یا به تعبیر ما خل نیما، یا اون انسانی که پیرمرد چشم با بود، یا او که پیغمبر، لقب پیغمبر شعر پارسی رو براش قائل هستن، یا یه فکره؟ حتما یه فکره، یه فرهنگ، و این فرهنگ ناگهان سر بر نکرده. پس از این منظر ما داریم در خلوت نیمایی با هم دیگه صحبت میکنیم. اگر این گونه است، نخست باید نیمایان روزگار خود رو بشناسیم. نمیتونیم ناگهان به علی اسفندیاری برسیم. حتی شعرهایی که از آغازینه ادب پارسی باقی مانده، خون خود را گر بریزی بر زمین، به که آب روی ریزی بر کنار. آیا این یه غزل بوده، یه قصیده بوده، بخشی از یک قالبیه که مطلع داشته و مقطع داشته، یا نه یک شعر آزاده در روزگارانی که هنوز قالبی به نام قطعه اعلام موجودیت تام و تمام نکرده؟ پس بنابراین همون آغاز نگاه میکنیم، میبینیم که یه آزادی داری در این موج میزنی، یه حضور نیمایی. شعر مال قرن سوم، نیمه اول، بت پرستیدن به هر مردم پرست، خون خود را گر بریزی بر زمین، به که آب روی ریزی بر کنار. کو مطلعش؟ اگر باقی مانده، حتی بگیم این مطلعی داشته، به دست ما نرسیده، خود این خون خود را گر بریزی بر زمین، به که آب روی، چقدر نیماییه. پس باز کردیم، یعنی همه او گفتش که شاعران گذشته تلاش میکردن که از یک خطی عبور نکنن، اما نیما تلاش میکرده که از اون خط عبور بکن. شاعران گذشته میخواستن از یک چهار دیواری بیرون نیان، نیما تلاش کرده که اصلا دیوارها رو فرو بریزه. اینا حرفه، اصلا استناد نمیشه کرد به اینها، به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی. این که شاعران گذشته تلاش کردن که خارج نشن، اما نیما تلاش کرد که خارج بشه، میگه خروج کاری داشته؟ همونا هم خارج شدن، اما این خروج، این خارج شدن، آیا یک خروج وزنی، یعنی از نظر موسیقی بیرونیه، یا از نظر موسیقی کناریه؟ چه در نظر موسیقی بیرونی بگیری، چه از نظر موسیقی کناری، هر دو اتفاق افتاده.
مجله برای اهالی شعر و رمان، مجله ادبی فانوس.
در شعر بزرگان، در عالم ادبیات، مثلا در عالم هنر، واژه بزرگ آخر آخرش رنگ میبازه، چون شاعر هرچی میره جلوتر کوچکتر میشه، هرچ نیختر میشه. بشمارین، نگاه کن، از بزرگترین شاعران خاقانی با اون همه عزت و عظمت که داره، خاقانی یک نیماست که باید بشناسیمش، یک نیما که قبل از، یعنی یک علی اسفندیاری دیگری از اون فکر و فرهنگی که ما ازش صحبت میکنیم. منتها این چند درصد از این فکر و فرهنگ در دوره خاقانی، چند درصد؟ انوری یکی از اونها. حالا خاقانی با این همه عظمتش هیچ، اگر سایه پذیرد من همان سایه هیچم. حافظ، من ارچه حافظ شهرم جوی نمیارزم. بیاین جلوتر اخوان، هیچیم و چیزی کم، اینا نیمایی های روزگار هم. سهراب، ما هیچ، ما نگاه، بیا همجور نگاه کنینا. حالا نمیخوام به اصطلاح حافظه آموزگاریم رو به رخ بکشم که دور باد از کلاس خلوت نیمایی. به هر حال خواستم عرض بکنم که نیما علی اسفندیاری نیست، نیما یک شخص نیست، یک فکره، یک فرهنگه که از آغاز شعر پارسی همراه بوده با شعر پارسی و در هر دوره‌ای درصدی از خودشو نشون داده. و نیما شکستن پشت مساری شعر پارسی نیست، و نیما گریز از شیطان قافیه، گریز از قافیه. قبل از او هم گفته، مگه نگفته قبل از نیما؟ نیما میگه شیطان قافیه. شعر چه باشد برای من تا که از آن لاف زنم، هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا. غیر فنون شعرا، اون فن دیگه نیماست. اون چه فنیه؟ اون فن دیگه که در هر دوره‌ای در شعر پارسی آمده فراموش بشه، یک نیمای آمده یادآوری کرده که چی؟ شاعری که کار نیست، من به فکر دیگرم. شاعری که کار، این همون زمزمه، همون فن دیگر. اون فن دیگه چیه؟ اون نیماست. ما میخوایم راجع به اون صحبت کنیم. بت تو شعر میبینم همیشه، تو را از بت پرستی، هر آن بت بود گوناگون، تو را جز بت پرستی نیست پیشه. هر آن بت بود گوناگون شکستم، ولی در پیش شعرم بت پرستم. اون شکستن اون نیماست. حالا اون در ساعت موسیقی کناری خودشو نشون داده، در ساعت موسیقی بیرونی خودشو نشون داده، قافیه رو عوض کرده، قیافه رو عوض کرده. پس بنابراین یک شأن و صفا و منزلت و مکرمتی شاعری داشته که در هر دوره خواسته فراموش بشه، یک نفر آمده اون شأن و منزلت رو به رخ کشته. اون نیماست. آیا منوچهری دامغانی نیماست؟ آیا فرخی سیستانی نیماست؟ آیا حافظ نیماست؟ بنابراین نیما هرگز گذشته ما رو نفی نکرده. اونا که فکر میکنن نفی کرده، خودشون رو دارن اثبات میکنن، دنبال اثبات خودشون هستن، نه دنبال شناخت نامه شعر نیمایی. آیا صاحب تبریزی نیماست؟ آیا کفری تربتی نیماست؟ آیا قدسی جان مشهدی نیماست؟ نیما کیست؟
خب شنوندگان عزیز، با هم شنونده ی خلوت نیمایی بودیم. درس گفتار استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی. و بخش بعدی مجلمون اسمش سطر و سکانسه. همونطور که در ابتدای برنامه براتون گفتم، فردا سالگرد درگذشت جان فورد، یکی از بزرگترین فیلمسازان آمریکاییه. امروز در سطر و سکانس که اختصاص به بررسی اقتباس‌های سینمایی از آثار بزرگ ادبیات جهان داره، با هم جستاری رو خواهیم شنید درباره اقتباس سینمایی جان فورد از رمان بزرگ خوشه‌های خشم نوشته ی جان اشتاینبک.
سطر
و
سکانس، نگاهی به اقتباس‌های سینمایی از شاهکارهای ادبیات جهان. تصور عموم مردم از یک نویسنده، به خصوص نویسنده‌ای برجسته و نوبل گرفته، فرد تنها و عبوسی است که در اتاقی نشسته و مشغول تایپ کردن است. تصور این که نویسنده‌ای موفق روزی کارگری می‌کرده یا اصلاً در زندگیش کار دیگری جز نوشتن بلد است، دشوار می‌نماید. اما این قضیه با واقعیت زندگی خیلی از نویسندگان برجسته صدق نمی کند و در این میان جان اشتاینبک یکی از بهترین مثالهای نقض می باشد که سالها با طبقات فرودست جامعه آمریکا در قالب شغلهایی از قبیل میوه چینی، کارگری ساده، نگهبانی و غیره دمخور بوده است. زندگی پرفراز و نشیب جان اشتاینبک با حوادث فراوانی گره خورده. شاخص‌ترین آثار جان اشتاینبک یعنی خوشه‌های خشم و موش‌ها و آدم‌ها متعلق به دورانی است که وی با استفاده از تجارب زندگیش در تهی‌دستی توانست آثاری جذاب و در عین حال واقع‌گرا بیافریند که به سختی می‌توان در آثار دیگر نویسندگان آمریکایی برایشان نظیری یافت. رمان خوشه‌های خشم روایت زندگانی خانواده جاد است. خانواده‌ای پرجمعیت، تنگدست و ساکن ایالت اوکلاهومای آمریکا که در بحران اقتصادی دهه 30 زمین‌هایش را از دست می‌دهد و اعضایش مجبور می‌شوند به امید یک زندگی بهتر به ایالت کالیفرنیا کوچ کنند. اما در مسیر رسیدن به کالیفرنیا با چیزهایی متفاوت از تصوراتشان مواجه می شوند. رمان در سال 1339 چاپ شد و با فروش فراوانش خیلی زود به چاپ دوم و دوم به بعد رسید و اشتاینبک در سال 1340 جایزه ادبی پولیتزر را برای این رمان دریافت کرد. این رمان چندین بار به زبان سینما برگردانده شده است، ولی فیلم خوشه‌های خشم که جان فورد در اوج کارنامه حرفه‌ایش به سال 1940 ساخت، همچنان نسبت به دیگر اقتباس‌ها از نظر شهرت و اعتبار بی‌رقیب مانده است. اشتاینبک از فیلم جان فورد راضی بود و به خصوص بازی هنری فوندا را در نقش اصلی بسیار می‌ستود.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
فیلم خوشه‌های خشم توسط منتقدان مورد استقبال قرار گرفت، ولی نقدهایی بسیار منفی نیز دریافت کرد. چیزی که در نقدهای منفی بر این فیلم جلب توجه می‌کند این است که جان فورد اثری ساخته که به اندازه رمان شورشی و معترض نیست. در فیلم‌های اقتباسی همواره بحث وفاداری یا عدم وفاداری به منبع اقتباس مطرح بوده است و به خصوص درباره آنهایی که بر اساس شاهکارهای ادبی ساخته می‌شوند. وجود تفاوت با منبع اصلی واکنش‌های منفی بیشتری را از سوی طرفداران کتاب برمی‌انگیزد. از طرف دیگر بسیاری از صاحب نظران هنر سینما معتقدند فیلم‌هایی که از روی شاهکارهای ادبی ساخته می‌شوند باید تفاوت‌هایی را متناسب با سینما بر اثر اصلی وارد کنند و این تفاوت‌ها می‌تواند شامل درون مایه و مضمون اثر هم بشود. به خصوص وقتی فیلمسازی برجسته کار اقتباس را انجام می‌دهد، نمی‌توان انتظار داشت که وی تفکرات و علایق خود را کنار بگذارد و فقط در راستا و جهت تفکرات خالق اثر اصلی حرکت کند. در واقع کارگردان باید فیلم خودش را بسازد. جان اشتاینبک در رمان تاکید ویژه‌ای بر مشکلات ناشی از صنعتی شدن و حرص و طمع مالکان بزرگ برای طبقه فرودست جامعه دارد که این تفکرات تا حدودی از گرایشات مارکسیستی وی در آن دوران سرچشمه می‌گیرد. اما جان فورد این تاکید را کمرنگ کرده و به جای آن علاقه‌مند است تا خانواده‌ای را به تصویر بکشد که بحران‌های اقتصادی باعث فروپاشی‌اش می‌شوند. رمان شخصیت‌هایش را بیشتر در حال کار کردن توصیف می‌کند، ولی در فیلم به جز سکانسی کوتاه چیز زیادی از کارهای یدی این خانواده نمی‌بینیم. در عوض مرگ‌ها و جدایی‌های فیلم نسبت به رمان پرسوز و گداستر هستند. شاید مهم‌ترین تفاوت فیلم نسبت به رمان در شخصیت‌پردازی مادر خانواده باشد. مادر خانواده جاد در فیلم حضور مؤثرتری دارد و فقط یک ناظر صرف نیست. جان فورد علاقه فراوانی در به تصویر کشیدن مادران مهربان و قدرتمند دارد و مادر خانواده جاد در فیلم خوشه‌های خشم یکی از آنها و شاید بهترین و مهمترینشان باشد.
خوشحالیم که شنونده یه برنامه ما هستید. سطر و سکانس رو شنیدید و حالا میخواییم مجله ادبی فانوس رو ورق بزنیم و سراغ بخش آفتابگردان ها بریم. شنونده یه بریده ای از درس گفتار شاعر جوان کشورمون جناب آقای میلاد عرفانپور خواهیم بود. عرفانپور در این درس گفتار به اهمیت مسئله زیست شاعر و صداقت در مشاهده و بیان میپردازه. با هم بشنویم.
آفتابگردان ها درس گفتارهای اساتید شعر کشور برای شاعران جوان انقلاب.
حال بد ضعیف و روح متعالی. حال بد متعالی و روح ضعیف. از این دسته از شعرام الا ماشاءالله شنیدید. یه آدم اهل دلیه ببخشید آدم آره آدم اهل دلی نیست و از لحاظ شخصیت بسیار ضعیفیه و واقعا میبینی شخصیت رو، میبینی منظورم ظاهرش نیست، باهاش زندگی میکنی میبینی که چیز قابل ارائه‌ای در روح خودش و در شخصیت خودش نداره، اما اومده فن شعر رو یاد گرفته، خیلی هم متبحره، خیلی زبان خوب میدونه، مضمون خوب بلده ببنده و خوب میتونه شعر بگه، فن و مهندسی کلمات رو خوب بلده. وقتی این شعر میگه همون اتفاق میفته، این شعر نمک نداره، منو نمیگیره. تو جلسه کارگاه نقد میخونه، من نمیتونم نقد کنم چون همه چیش درسته ظاهرا، اما اون گیرایی رو نداره. من بخوام یه استعاره یا مثالی برای این به کار ببرم، مثل یک مرده خوشپوشه که ظاهر خیلی جذاب و فریبنده‌ای داره، اما این مرده است، روح نداره، یا روح ارزشمند و قابل اعتنایی در این شعر نیست. معمولا این شعر به هیچ توفیقی نمیرسه جز این که مثلا فرض کنید یک مرده‌ای که تو جلسه کالبد شکافی ازش استفاده میشه، مثلا تشریح میکنن، بررسی میکنن، 100 سال دیگه تو یه کتاب میارن میگن فلانی هم یه روایی گفته عزاز فنی اینجوریه، ولی این ماندگاری نیست. ماندگاری اون چیزی است که در دل میمونه، زبان به زبان، سینه به سینه منتقل میشه. لذا این جنس شعر معمولا به حد ماندگاری نمیرسه یا خیلی کم. و یه نکته مهم بگم اینجا که هیچ کدوم از اینها صفر و صد نیست. این که ما میگیم یه شعر روح نداره، معمولا اینجور نیست که هیچی روح نداشته باشه. بالاخره یه روح ضعیفی در شعر ممکنه باشه. حتی گاهی هم واقعا روح نداره. بذارید مثال بزنم. من شاعر جوانی هم که مثلا 5 سال دارم شعر میگم و راه یافتم به جشنواره‌ها این طرف اون طرف، کم کم از خلوت خودم اومدم بیرون، به جلوت و به رسانه ها و به ابراز خودم و به اظهار خودم رسیدم. خب این انجمن میرم میبینم که مثلا فضای شعر عاشقانه خیلی غالبه و خیلی مشتری داره. من قطعا اگه این شکلی که آقای الف داره عاشقانه میگه عاشقانه بگم، بعد از چند ماه قطعا این مسیر رو برم. اون وقت این شعرهای عاشقانه که من دارم میگم، با وجود اینکه خودم تجربه زیسته ندارم و واقعا از دلم بر نمیاد این شعرها و صرفا دارم ادا در میارم و خوب هم ادا در میارم و تئاتر بازی میکنم، این شعرها همون دست از شعرهاییه که روح نداره.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
میخوام به اینجا برسم، این روح چطور ایجاد میشه؟ اساتید دیگه صحبت کردن در این زمینه، من نمیخوام خیلی عمیق وارد بشم، اما یکی از مهمترین ابزارهایی که موجب تعالی روح شعر میشه صدقه، همون صدقی که آقای مؤدب هم تاکید فرمودن. یعنی چی؟ یعنی شاعر صادق باشه. من میخوام یه مقدمه دیگه هم به غیر از اون سوالاتی که اول جلسه مطرح کردم به بحثم وارد کنم. ببینید ما در قرآن که کتاب آسمانی ماست، آخرین کتاب آمده از نزد خداونده و زبان خداونده، و در باورمون هیچ وقت شک نمی کنیم که قرآن واقعا وحی منزله. یه موقع یکی از اساتید یه حرفی میزنه میگیم نه حالا مگه وحی منزله مثلا قافیه شکل نوشتاری نداشته باشه؟ ولی خب قرآن دیگه هرچی گفته وحی منزله. واقعا ما در قرآن در مورد کدوم حرفه داریم که خداوند وارد شده و مثلا چند تا صفت رو نام برده که اهل فلان حرفه باید این صفات رو داشته باشن یا این صفات رو نباید داشته باشن؟ در مورد شاعر استثنای خداوند قائل شده، اینقدر شأن شاعر بالا بوده که خداوند میاد برای شاعر یک اصول و یک چارچوب خاصی تعریف میکنه که برای دیگر حرف و هنرها این کار رو خداوند نکرد. آیات پایانی سوره مبارکه شعرا که اعضای دوره هم یادشون هست، ما زمان عضوگیری و مرحله دوم این رو به همه یادآور می‌شدیم که اگه نخوندن برن این آیات رو بخونن. جالب 90% شما این آیات رو نشنیده بودید حتی، و این خیلی جالبه. یعنی آدم بیاد وارد فضای شعر بشه، چند سال شعر بگه، اما هنوز ندونه که در قرآن که کتاب مقدس ماست، خداوند در مورد شاعر اسلوب و چارچوبی بیان کرد. من میخوام از این آیه هم به عنوان مقدمه استفاده کنم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الشعراء یتبعهم الغاوون. همین تیکش رو معمولا خیلی ها شنیدن، بقیهش رو نشنیدن. و الشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انهم فی کل واد یهیمون، آیا نمیبینید که آنها در هر وادی سرگردانن؟ و انهم یقولون ما لا یفعلون، آن چیزی میگن که عمل نمیکنن، ادا در میارن، جست میگیرن، در هر وادی سرگردانن. یعنی چی؟ من امروز میبینم وادی عاشقانه مشتری داره، میرم عاشقانه میگم. فردا میبینم شعر اجتماعی خوبه، میرم اجتماعی میگم. یقولون ما لا یفعلون، و در هر وادی سرگردانن. الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا و انتصروا من بعد ما ظلموا، جز کسانی که این چهار تا ویژگی رو دارن. آمنو، ایمان دارن، عمل صالح دارن، عمل صالح انجام میدن، ذکر کثیر دارن، اهل ذکر کثیرن، هر کدوم از اینا شرح داره، و انتصار بعد از ظلم دارن، یعنی وقتی ظلمی میبینن سکوت نمی کنن، دادخواهی میکنن. اینها صفاتیه که خداوند گفته شاعر اگه، یا انسانی که دوست داری شاعر بشی، اگه این صفات رو داشتی توی حزب من هستی، اگه نداشتی به سلامت. یعنی اگه نداشتی دیگه خب ما با هم حرفی نداریم، به قول معروف من دیگه حرفی ندارم. و متاسفانه خیلی از ما جز اون دسته ایم که خداوند دیگه با ما حرفی نداره. خب شما که راحتید، راحت باشید. اگه قرآن منو قبول دارید، اگه ادعای مسلمانی دارید، من این راه رو برای شما قرار دادم. و اگه ادعا دارید که میخواد شاعر بشید، راهش این چهار تا صفته. جالبه خدا دست گذاشته روی چی؟ شخصیت شاعر، روح شاعر. این صفتها با روح من کار داره، این که من اهل ایمان باشم، عمل صالح انجام بدم و ذکر کثیر داشته باشم، که در تفسیر این ذکر کثیر میگن انسان و شاعر وقتی که به گناه میرسه یاد خداوند بیفته و از گناه صرف نظر کنه. و حالا تفسیرهای مختلفی هست، یعنی در هر لحظه به یاد خدا باشه. و قطعاً شاعری که اهل ذکر کثیره، شعرش ذکر کثیره و همه شعرش این خاصیت رو داره.
بله، ممنون از شما مخاطبان اهل ادب که تا این لحظه با ما همراه بودید. بعد از آفتابگردان‌ها نوبت به آخرین بخش، یعنی بخش شنیدنی براده‌های جان، بریده‌های رمان میرسه. همونطور که میدونید این بخش مربوط به مرور برش‌های کوتاهی از رمان‌های شاخص ایران و جهانه. در برنامه امروز جناب آقای فرهاد حسنزاده، نویسنده شناخته شده کودک و نوجوان، بخشی از رمان زیبا صدایم کن رو برامون خونده که دعوت می‌کنم بشنویم.
براده های جان، بریده های رمان، بریده هایی از بهترین رمان های ایران و جهان.
مقدمه. این داستان درباره دختری نیست که پدرش او را از بالای جرثقیل پایین انداخت. درباره صفحه حوادث روزنامه هم نیست که نوشته بودند پدری دخترش را وادار به فروش مواد مخدر کرد. بابای دختر این داستان هرگز با دخترش به سرقت از مغازه طلافروشی دست نزده و از گاف صندوق فروشگاه خوشخواب رویا چیزی ندزدیده.
یا
1. همه چیز با یک تلفن شروع شد. محاصره شده بودیم. هیچ راه فراری نبود. هر لحظه به ماشین‌های پلیس اضافه می‌شد که با آژیرهایشان جیغ کشان خیابان‌های اطراف را می‌بستند. هلیکوپتری هم بالای سرمان در پرواز بود. به هر جا نگاه می‌کردم انعکاس نورهای سرخ و آبی چشمک زن بود. گیج و مات به هم نگاه کردیم. صدای یکی از پلیس‌ها را شنیدم که می‌گفت: شما محاصره شدین. هیچ راه فراری نداریم. تا اینجا را رو سرتون خراب نکردیم، دستاتون رو بذارین رو سرتون و از اون آشغالدونی بیاین.